به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته تکمیلی درباره مسح علی الحائل عند الضروره. گفته شد که اگر برای رفع ضرورت بذل مال بکند مانعی ندارد، چون که در متن هم سید طباطبایی فرموده اند لا یجب بذل المال لرفع التقیه بخلاف سایر ضرورات. در این رابطه گفته شد که قاعده لا ضرر می فرماید که اگر وضو ضرری باشد، خود وضو اگر ضرری باشد وجوب ندارد، که حکمش به وسیله عروض ضرر رفع می شود. اما اگر نیاز به صرف مال داشته باشد، بازم گفته می شود که قاعده لا ضرر مانع می شود از بذل مال، مگر در یک مورد که خرید آب وضو باشد. و گفته شد که بذل مال من حیث و هو بذل المال برای مالک مانعی ندارد، آن هم در جهت عبادت باشد. و پس از که بذل مال مانع نداشت، خود وضو به ما هو وضو ضرری نیست، مالک بذل مال میکند بر اساس قاعده مالکیت، وضو میسازد، وضوش هم وضو درستی است و اشکالی ندارد. برابر این طبق متن واجب است بذل مال بکند در جهت رفع ضرورت. تا اینجا گفته شد. اما بنابر این که این بذل مال واجب نباشد و دلیلی نداشته باشد، اگر کسی بذل مال بکند و رفع ضرورت انجام بدهد، وضو بدون حائل و وضو بدون نقص انجام بدهد، این وضو چه حکمی دارد؟ تحقیق این است که این وضو درست است. چرا درست است؟ برای این که قاعده نفع ضرر، قاعده احسن، منتظر بودم شکر خدا زمین خدا خالی از حجت نیست. برای این که گفته بودیم برای شما عزیزان که قاعده لا ضرر قاعده امتناع نیست، جایی جاری می شود که منت و مساعدتی برای عباد باشد. اما اگر در این مورد نفی ضرر جاری بشود، نتیجهش این شود که وضو درست نیست، اعاده شود، خلاف امتنان است. لذا بر فرضی که بگیم قاعده لا ضرر در این مورد جاری است، اگر کسی بذل مال کند و وضو بگیرد وضوش درست است. فرع بعدی هم تقریبا اجازه بدید یه احوطی را هم توجه بکنید. سید می فرماید که ول احوط آقای توحیدی بله در باره قاعده لا ضرر نظر سیدنا الاستاد هم همین است که این قاعده قاعده اطمینان نیست. وضوی ضرری اگر ساخته شود اون وضو صحیح است، چون در اصل جواز نداشت بر اساس وجوب نداشت بر اساس قاعده، الان که وضوی ضرری بگیرد حکمش صحت است، برای اینکه قاعده لا ضرر که آنجا را فرا نگیرد صحت عمل و دلیل خود وضو شامل مورد می شود بلا شبهت. یه احتیاطی را سید فرموده اند که شما با این احتیاط موافق باشید. و الاحوط فی التقیت ایضا الحیله فی رفعها مطلقا. در نهایت ام فرمودن که احتیاط این است که در تقیه هم میتواند مکلف یک لطایف الحیلی به کار ببرد تا اون تقیه را رفع کند و وضوی درست انجام بدن بدون حائل. و این مطلب که احتیاط فرموده ان مبتنیست بر قاعده از ضرورات تتقدر و به قدرها، اونجا که امکان دارد با حیله تقیه نکند ضرورت نیست، تقیه یعنی مصداق بارز ضرورت. فرع بعدی هم با این نکته در ارتباط است، مسئله 36 می فرماید لو ترکت تقیت فی مقام وجوبها و مسح علی البشرت ففی صحت الوضوء اشکالون. بله مستحب اون طرف هم دلیل دارد، ضرورت رو دلیل تقیه باید جلوشه بگیرد. دلیل تقیه شما یه نظر کنید مسئله شماره 37 بحث تقیه رو مطرح کنید. چه مطلقا دو تا صورت را در صدر مسئله گفت، در مکان تقیه باشد، احتمال این که در خود مکان باشد یا احتمال دارد که از مکان برود جای دیگر، مطلقا امکان انتقال براش وجود داشته باشد یا نداشته باشد. لو ترکت تقیت عبارت خوندم، مضمون چه می شود؟ اگر کسی تقیه را ترک کند در مقام وجوب تقیه و مسح بر بشره کند، خب ففی صحت الوضوء اشکال، این وضوء صحیح هست یا صحیح نیست؟ اشکال از همین سؤالی که الان آقای زیایی داشت، خواستم به ایشان بگم که صبر کن، چون عزیز بود نخواستم بگم صبر کن، البته لقب مفهوم ندارد. به حضور شما مطلب رو که گفتیم، چرا اشکال؟ چون دو تا دلیل رو در روی هم و مقابل هم قرار دارد، یک قاعده امتنان تقیه از قواعد امتنانیه است. بعد از انجام وضوع اگر حکم به عدم صحت بکنیم خلاف امتنان است، این از یک سو. از سوی دیگر در نقطه مقابل دستور تقیه میگد که این مسح علی البشره منهی عنه است و قابلیت تقرب ندارد، بنابراین مسئله محل اشکال است که در فراز در مسئله بعدی انشاءالله تقیه را که شرح دادیم معلوم می شود به حول و قوه پروردگار عالم. مسئله 37، اذا علم بعد دخول الوقت انه لو اخر الوضوء والصلاة يضطر الى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة اليه في غير ضرورة التقية، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة او حرمة الابطال غير معلومة. مسئله از این قرار هست که می فرماید اگر کسی داخل وقت نماز شده باشد و بفهمد که اگر وضوع را به تأخیر بیندازد با مخالفین و اعداء روبرو می شوند و باید وضوع غیر صحیح انجام بدهد، علی الحائل یا به شکل دیگر وضوع نادرست باید انجام بدهد، وضوعی که دارای نقص باشد، بله دیگه، با اعدا که رو به رو بشود یعنی تقیه دیگه. حالا وقت داخل شده میفهمد که اگر معطل بکند اینجا نماز نخوند، فرودگاه بعدی که نماز بخوند در محاصره اعداست، اونها برا آدم وضو گرفتن درست را اجازه نمیدن. سید میفرماید که در این صورت باید مبادرت کرد به وضو گرفتن که وضو صحیح بگیرد و گرفتار نشود. چرا؟ برای اینکه سیدان الاستاد هم اشاره میکند، مطلبم واضحه دیگه، نیازی به این نیست که مستند کنیم. برای اینکه حکم منجز شده، وقت داخل شده است، تکلیف از فعلیت رسید به مرحله تنجز، مانعی هم ندارد و می فهمد که اگر تأخیر بیندازد وضوع درست نمی تواند انجام بدهد، وضوع درست نمی تواند بسازد، در این صورت باید به وضوع گرفتن مبادرت کند و الا می شود تعجیز نفس، تفویت قدرت، سلب قدرت از سوی مکلف به اختیار خودش حرام و محرم است نسبت به انجام تکالیف واجب. بنابراین اگر کسی قادر باشد که اعمالو درست انجام بدهد، مسامحه کند تا اینکه فرصت از دست برود، این فقط آسی است. مخالفت تکلیف عملا صورت گرفته است، باید مبادرت کند. و همینطور اگر وضوع دارد و ضرورتی برای ابطال وضوع در کار نباشد، باید وضوع خودش رو حفظ کند، چون از یک سو تکلیف به طور کامل منجز است، از سوی دیگر هم اگر این قدرت رو حفظ نکند، تفویت قدرت به سوء اختیار می شود، به عبارت دیگر تعجیز نفس از انجام تکلیف شرعی حرام و محرم است. تا اینجا بحثی و اشکالی در کار نیست. اما فرض دوم که محل بحث است این است که می‌فرماید اگر قبل از دخول وقت چنین اتفاقی بیفتد، می‌فرماید و ان کان ذلک قبل دخول الوقت فوجوب المبادرت او حرمت فوجوب المبادرت او حرمت الابطال غیر معلومه. قبل از دخول وقت هست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 212 تا 214 می فرماید که در این صورت مبادرت به وضو گرفتن واجب نیست، دلیلی ندارد. چرا؟ برای اینکه وضویی که واجب است آن وضویی است که بعد از دخول وقت باشد، اما اگر قبل از دخول وقت شما بگید که باید وضو بگیرد، در این صورت دلیل فقهی ندارد. روایتی در این رابطه وجود دارد که اعلام میکند وضو بعد از دخول وقت واجب است، قبل از دخول وقت وضو واجب نیست. کتاب وسائل جلد 1 باب 4 از ابواب وضو، حدیث شماره 1، صحیحه زراره، محمد ابن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن الحسین ابن سعید، که حسین ابن سعید اهوازی هست و اسناد شیخ به این حسین ابن سعید صحیح هست، عن حماد که از اصحاب اجماع است، عن حریز حریز ابن عبدالله از اجلا و ثقات، عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة الا بطهور. این صحیح به صراحت اعلام دارد می دارد که وضو وقتی واجب است که وقت نماز داخل شده باشد. قبل از دخول وقت وضو واجب نیست. وضو که وجوبش محقق نباشد، ما مکلفیم به احکام شرع. آنچه را که شرع برای ما به عنوان حکم تعیین بکند به آن ملزم هستیم. قبل از وقت شرع برای ما وجوبی برای وضو اعلام نکرده است، لذا اگر وضو قبل از وقت گرفته شود یک کار خوبی است، اما وجوب ندارد. وجوب که نداشت، ما بحث ما در وجوب وضو هست. شرعاً فقهاً وجوب ثابت نیست، لذا قبل از دخول وقت هرچند مکلف بداند که اگر تأخیر بکند وضوی صحیح از دستش فوت می شود، با این هم وضو وجوب ندارد. دلیل اصلیش عدم دلیل بر وجوب. بنابراین که می فرماید وجوبه غیر معلومن، مطلبی درستی است که در این متن آمده است. وجوبی در کار نیست. و پس از آن که می رسد به مرحله بعدی که باید تقیه کند، طبیعتاً دلیل داریم بر صحت وضوی تقیهی. آنجا حکمی هست و موضوع خودش، اشکالی دیده نمی شود. خلاصه بیان سیدنا الاستاد این است که ما برای وضوی قبل از وقت دلیل نداریم. وجوبش در فوری بودنش بس نکردیم، اما وجوبش منجز شده است. وجوبش بعد از دخول وقت صلات می شود منجز. الان قبل از دخول وقت وضو اصلا وجوب ندارد. این مطلب تمام. نظر شریف ایشان رو فهمیدیم، درست است و دقیق و طبق قاعده، اما تحقیق این است که در بحث تفویت و تعجیز نفس قاعده عبارت است از صحت استناد و تحقق تقصیر. ما در فهم عرف و عقلا می‌بینیم که اگر عجز نفس مستند به فعل مکلف بود، عجز نفس صدق می‌کند، و اگر مقدمات عمل را مکلف با علم عمدن انجام نداد عنوان تقصیر صدق میکند. و شاید بارها گفتیم که مقصر مثل عامد است. فرقش اینه که مقصر از طریق تقصیر و مخالفت در مقدمه مخالفت عمل کرده است و عاصی به واسطه مخالفت با خود عمل عصیان کرده است. فرقش فقط عصیان بل واسطه و بدون واسطه است. لذا مقصر در حقیقت عامد است. اینجا اگر این دوتا عنوان را دقت کنیم بر اساس فهم عرف و عقلا به کل وضوح به تمام روشنی درک میکنیم که هم تعجیز نفس عن العبادت است که حرام و محرم است بلا شبهت به شرط صحت استناد، و هم تقصیر محقق است. در صورتی که تقصیر و تعجیز نفس محقق باشد، لذا قبل از دخول وقت هم در چنان وضعیتی که گفته شد باید وضوع بگیرد تا فرصت از دستش فوت نشود و به وضوع خلاف شرع گرفتار نشود. مؤید بر این مطلب وضوع خروتن الله خودش مستحب استحباب ذاتی دارد، اما مؤید بر این مطلب بله فرمایش ایشان هم برای همه شما عزیزان، اون وضوعی که قبل از وقت میگیریم وضوع رو واجب قصد نمی کنیم، وضوع استحباب نفسی دارد، مستحب نیت میکنه، وضوع صحیح است. مؤید بر این مطلب هیچ عیبی ندارد، مشکلی از اون جهت مشکلی ندارد، حرمت مستلزم وجوب نیست، وجوب مستلزم حرمت. این عمل الان مستحب نفسی، صحت این وضوع برای این است که استحبابش نفسی است، اما الان الزاماً باید وضوع بگیریم تا به یک مشکلی برنخوریم، اون عنوان ثانوی میشد، هیچ مانعی ندارد. ذاتاً این وضوع استحباب دارد چون وضوع قبل از وقت مستحبه، اما به جهتی این که به تعجیز نفس برمیخورد از اون جهت الزامی میشود. الان شما به نیت استحباب وضوع میگیرید که امر استحبابی شما فعلی است، الزامش حکم عقل است، شما نیت وجوب نمی کن، الزامش الزام عقلی است که تعجیز می شود و تقصیر. تمام اینا علال مبنا نیست، اینا چیزی تقریبا تقییات
وجوب استحبابی می
فرمد به طور مبنا نیست، به طور مشهور استحباب ذاتی وضوع امر معروف و مشهور است. اجازه بدید، اما مؤید بر این مطلب سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 411 می‌فرماید که وضوع قبل از وقت در شرایط که گفته شد، یعنی در آن وضعیتی که اگر وضو نگیرد پس از تأخیر به وضوع تقیه‌ای روبرو می شود، می فرماید که عقلا درباره این مقدمه تردید ندارند که چه می شود؟ که تفویت عمل واجب صورت می گیرد و تفویت عمل واجب به سوء اختیار مکلف حرام و محرم است. در نتیجه در مثل چنین موردی باید همونطوری که سید الحکیم فرمودن به وضو گرفتن مبادرت کرد که مطابق احتیاط هم این است و مخالفت با رأی سیدان الاستاد هم در عمل به وجود نمیاد. ایشان عدم وضو را که یک حکم اعلام نمی کند، فقط می فرماید وجوب ندارد. اگر وضو را قبلا انجام بدهد یا وضو خودش را حفظ کند که طبق رأی ایشان هم مانعی ندارد. بنابراین نه، اون قاعده اینجا نیست، اون قاعده اینجا نیست. اجازه بدید وقت کمره، اون بعدا با تشرح. قاعده الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار مطلب دیگه. برای شما بگم که این مطلب که تا اینجا تمام شد و نتیجه اعلام شد، و اما اذا کان الاضطرار به سبب تقیت فالظاهر عدم وجوب المبادره، تا اینجا ضرورت های غیر تقیه بود. دو دقیقه وقت داریم. اما اگر ما ضرورت تقیه باشد چه می شود؟ مبادرت، ترک مقام و مکان تقیه لازم است یا لازم نیست؟ بحث تقیه یه بحث بسیار مهم و پر پیچ و خمی است. عنوان بکنید سبک ما و شما این است که به قواعدی که بر بخوریم اون قاعده را در ضمن بحث مستقل بحث کنیم. عنوان کنید شرحی درباره قاعده تقیه. قاعده تقیه اختصاص به مذهب شیعه ندارد. قاعده تقیه یک قاعده اسلامی کتابی و سنتی است و ادله اعتبار تقیه ادله اربعه است. تقیه امر صحیح عمل مشروع بالأدلة الأربعة كتابا وسنة وإجماعا وعقلا وأقلائيا. نقطة هم إضافة كوني عقل وأقلاء. إن أدلة وإن مدارك به طور اجمال از این قرار است: یک، آیات قرآن. 5 تا آیه اینجا برای شما یادداشت کردم که برای اعتبار تقیه توجه کنیم و نصوص هم 7 باب، نه 7 روایت، 7 باب درباره تقیه مطلب و ارشادات دارد. اجماع هم در حد ضرورت، عقل هم در حد حکم عقلی ضروری کلامی. شرح مسئله انشاءالله فردا. برای سلامتی آقا نازم سلامت خلق کنیم.